ده صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست. ایران و گروه 5 به اضافه 1 درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. رئیس جمهوری اوکراین و مخالفان با برقراری آتش‌بس موافقت کردند. و باراک اوباما نسبت به پایدار ماندن آتش‌بس در اوکراین ابراز امیدواری کرد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا در هر نقطه ای از جهان که هستید. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در این بخش خبری 15 دقیقه نیز با ما باشید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در دیدار دو جانبه درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. عباس عراقچی پس از پایان دیدار چهارشنبه شب اشتون و ظریف به خبرگزاری ایرنا گفت طرفین درباره چارچوب و برنامه کاری مذاکرات جامع به توافق رسیدند. او همچنین خبر داده که دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار خواهد شد. پیرامون همین صحبت‌های آقای عراقچی در برنامه صبحانه با خبر امروز همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی کرده با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین که برای پوشش تحولات مرتبط با مذاکرات به اتریش رفته و از او درباره تازه‌ترین خبرها پرسیده است.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران ساعتی پیش از نیمه شب گذشته به خبرنگاران ایرانی گفت که اواخر اسفند ماه سال جاری، اونطور که خبرگزاری فارس گفته که هنوز تایید نشده، روزهای 26 تا 29 اسفند ماه به عنوان دور بعدی گفتگوها انتخاب شده و همچنین اون چیزی که پیش بینی میشد چارچوب یا نقشه راه برای مذاکرات در ماهای پیش رو هم تعیین شده. البته باید منتظر باشیم تا ساعت 11:30 صبح امروز به وقت ایران که جلسه پایانی 5+1 با ایران به صورت رسمی انجام بشه و پس از اون حدود یک ساعت بعد 12:30 ظهر در ایران شاهد برگزاری یک کنفرانس خبری بین خانم اشتون و آقای ظریف خواهیم بود که در اون جزئیات دقیق این مذاکرات و نتایج اون اعلام خواهد شد.
حالا چارچوبی که از اون صحبت کردی رو میشه کمی توضیح بیشتری بدی و بگی که چرا طرفین به چنین چارچوبی احتیاج دارن؟
بله، این چارچوب رو بخشی از توافق 6 ماهه ژنو هستش که در 3 آذر ماه گذشته به دست اومده بود. در اون توافق ژنو به غیر از قدم‌هایی که دو طرف باید بردارن، همچنین اومده بود که طرفین در طول 6 ماه باید گفتگو بکنن برای اینکه این توافق اولیه رو برسونن به یک توافق جامع و نهایی، جایی که دیگه این اعتماد سازی که قرار بوده انجام بشه، اون شفاف سازی که قرار بوده انجام بشه، در اون قدم جامع و نهایی انجام بشه و نگرانی و جامعه بین المللی درباره برنامه هسته ایران برطرف بشه.
و این موضوعاتی که قرار هستش که برای دستیابی به اونها مذاکراتی صورت بگیره، آیا مشخص هست دقیقاً چه مواردی هست؟
ایران قبل از اینکه این مذاکرات تازه رو با هدایت محمد جواد ظریف شروع بکنه اعلام کرده بود آقای ظریف که ایران نتیجه برد رو اون چیزی هستش که تصور کرده از پایان این مذاکرات. اما این نتیجه برد به این معناست که ایران و کشوری که باهاش مذاکره میکنن باید بر سر یک سری موضوعات به توافق برسن. از طرف مقابل باید تحریم ها کاسته بشه، ولی این تحریم ها در زمانی کاسته میشه که ایران به سوالات متعدد این 6 کشور درباره برنامه هستش پاسخ بده، از جمله تاسیسات آب سنگین عراق و فردو، از جمله تعداد سانتریفیوژ هایی که در صدد نصب کردن اونهاست و همچنین سطح غنی سازی که میخواد ادامه بده و مسائلی از جمله موشک های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارن. باید منتظر باشیم ببینیم که محمد جواد ظریف و کاترین اشتون درباره تصویری که از توافقی که در وین به دست اومده و راه پیش روی که سخت و دشوار خوندن چه تصویری به ما ارائه میده.
هانا کاویانی بود و درباره مذاکرات اخیر ایران و گروه 5 به اضافه 1 صحبت میکرد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران مخالفان دولت در جهت برقراری آتش‌بس و شروع گفتگوهای مستقیم برای حل بحران اوکراین به توافق رسیدند. وبسایت رئیس جمهوری اوکراین پس از پایان دیدار میان ویکتور یانوکوویچ و سه رهبر اصلی مخالفان این خبر را تایید کرد. همزمان یکی از رهبران مخالفان حاضر در نشست گفته که با برقراری آتش‌بس برنامه اعلام شده نیروهای امنیتی برای تخلیه میدان استقلال کیف انجام نخواهد شد. با ادامه خشونت‌ها واکنش مقامات کشورهای غربی علیه دولت اوکراین تشدید شده است. در واکنش به اعلام آتش‌بس میان دولت و مخالفان در اوکراین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز امیدواری نسبت به پایدار ماندن این آتش‌بس تأکید کرد که در نهایت اوکراین باید به سمت داشتن دولت یکپارچه و آزاد بر اساس انتخابات منصفانه حرکت کند. باراک اوباما که در مکزیک صحبت میکرد با رد این نظر که تحولات اخیر در سوریه و اوکراین بخشی از شطرنج جنگ سرد آمریکا و روسیه است گفت با اینکه روسیه بر روی دو دولت اوکراین و سوریه نفوذ دارد، اما آشفتگی در این دو کشور از زمانی آغاز شد که مردم بر دستیابی به حقوق اساسیشان پافشاری کردند. دولت آمریکا روز چهارشنبه در چارچوب استراتژی این کشور در خلیج فارس بر روابط واشنگتن با متحدان خود در این منطقه و بر مشارکت جدید با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تاکید کرد. در این باره همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
سخنان ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا را می‌توان تشریح و توجیه دوباره استراتژی جدید ایالات متحده در خاورمیانه و به ویژه در خلیج فارس تلقی کرد. آقای برنز مشارکت جدید آمریکا و متحدانش در حوزه خلیج فارس را در آستانه سفر ماه آینده باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به عربستان سعودی مطرح کرده است. ویلیام برنز در آغاز سخنان خود به برخی شکوه‌های دولت‌های عربی خلیج فارس از سیاست‌های جدید آمریکا در ارتباط با ایران و نیز در قبال بحران سوریه اشاره کرد.
Others complained that our diplomacy with Iran is naive and overly fixated.
او گفت برخی دیپلماسی آمریکا در قبال ایران و گفتگوهای اتمی را ساده انگارانه خواندند. در مورد مسئله سوریه هم بعضی از شریکان آمریکا در خلیج فارس نگران فردای سرنگونی بشار اسد هستند و در این رابطه داوری آمریکا را زیر سوال بردند. ولی این ملاحظات و اختلاف نظرها در پیوندهای تاریخی آمریکا با متحدانش در حوزه خلیج فارس تأثیری نخواهد داشت. اشاره معاون وزارت خارجه آمریکا به اختلاف نظرهایی است که چندی پیش از جانب مقام‌های عربستان سعودی در ارتباط با رویکرد دیپلماتیک فعال آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خودداری ایالات متحده از دخالت نظامی در سوریه ابراز شد. آقای برنز تأکید کرد که خلیج فارس همچنان نقش عمده‌ای در منافع ملی آمریکا خواهد داشت و مشارکت با آمریکا نیز رول اصلی در منافع کشورهای این منطقه دارد. او گفت خودکفایی آمریکا در زمینه انرژی هم موجب کنارگیری آن از بازار جهانی انرژی نخواهد شد.
As we look across that landscape, no challenge to Gulf security is more obvious than Iran.
معاون وزیر خارجه آمریکا افزود که در عبور از این گستره برای امنیت خلیج فارس هیچ چالشی آشکارتر از ایران نیست. آمریکا در هماوری، ستیزجویی و رفتار و سلوک دولت ایران دچار پندارهای وهم‌آمیز نبوده است. این مقام آمریکایی تصریح کرد که مسائل با دولت ایران تنها به مسئله اتمی محدود نمی شود. او گفت آنها منافع آمریکا و متحدانش را در منطقه و حقوق بشر شهروندان ایرانی را تهدید می کنند. جملگی این نگرانی ها اگرچه مهم و جدی هستند، ولی مسئله اتمی ایران همچنان از فوریت تام برخوردار است.
But for the first time in many years, we now have a real opportunity to test Iran's intentions.
ویلیام برنز با این حال تصریح کرد که برای نخستین بار طی سالها فرصتی واقعی فراهم شده تا نیت رهبران ایران به آزمایش گذارده شود. آقای برنز گفت ایالات متحده همزمان با گفتگوهای جاری اتمی نگرانی‌های متحدانش در خلیج فارس را مد نظر خواهد داشت. او افزود که در تلاش برای مقابله با رفتار ناهنجار جمهوری اسلامی ایران در لبنان، سوریه، عراق و یا نقاط دیگر آمریکا هرگز کوتاهی نخواهد کرد. معاون وزارت خارجه آمریکا در سخنان خود به همکاری‌های ایالات متحده و روسیه در موضوع برنامه هسته‌ای ایران و تلاش برای پایان دادن به بحران 3 ساله سوریه نیز اشاره‌هایی داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نظرسنجی های تازه نشان می‌دهد کره شمالی نامطلوب ترین کشور دنیا از نظر مردم آمریکاست. بر اساس یافته های نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوب درباره دیدگاه مردم آمریکا نسبت به کشورهای مختلف دنیا، تنها 11% مردم آمریکا نسبت به کره شمالی نظر مثبتی دارند. پس از کره شمالی، ایران با 12% نظر مثبت در جایگاه دوم نامطلوب ترین کشورها قرار گرفته است. در نظرسنجی سال گذشته همین مؤسسه، ایران رتبه نخست را داشت. فرصتی است تا همکنون همراه شهرام رفیع‌زاده شویم تا مروری داشته باشیم بر مطبوعات امروز چاپ ایران.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره مذاکرات هسته‌ای در وین، اما روزنامه شرق در گزارشی خبرنگار اعزامی این روزنامه زینب اسماعیلی از وین ارسال کرده رو مورد توجه قرار داده. این روزنامه از قول خبرنگار خودش نوشته که خبرنگاران خیلی در جریان محتوای مذاکرات هسته‌ای نیستند. اونطوری که زینب اسماعیلی نوشته، مذاکرات پشت درهای بسته صورت میگیره و خبرنگاران فقط در ابتدا و در انتهای هر دور از مذاکره از سوی مقام‌های رسمی اخباری بهشون منتقل میشه. اما چند نکته ایشون در گزارش خودش مورد توجه قرار داده. یکی افسوده شدن بحث فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی هست که به نوشته روزنامه شرق مقام‌های آمریکایی و همچنین اروپایی تاکید کردند که این هم باید در مجموعه این مذاکرات و در توافق نهایی مورد بررسی قرار بگیره. نکته دیگر در گزارش روزنامه شرق این هست که این روزنامه نوشته مقام های ایرانی آقای ظریف و دیگر همکارانش تاکید دارند که حد اکثر دوره زمانی برای مذاکرات برای توافق نهایی 1 سال باشه و حتی در 6 ماه هم گفتن ما میتونیم به توافق برسیم. اما روزنامه شرق نوشته که مقام های اروپایی و آمریکایی خیلی عجله‌ای برای رسیدن به نتیجه نهایی در 1 زمان کوتاه ندارند. روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، امروز سخنان آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران رو منتشر کرده. ایشون گفته که به صلاح دید رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات داره انجام میشه. هدف از این مذاکرات این هست که به گفته آقای محمدعلی جعفری تحریم ها رفع بشه یا اینکه مقام های دولت آقای روحانی قانع بشن که مذاکره با آمریکا نتیجه‌ای نداره و با کشورهای 5+1.
و روزنامه کیهان از معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی در مجلس خبر داده. این معافیت شامل چه سازمان‌ها و نهادهایی میشه؟
اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، تمام نهادهایی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند شامل حال این معافیت خواهند شد. نهادهایی مثل آستان قدس رضوی، مثل سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادها. البته روزنامه کیهان اشاره کرده که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این طرح رو تصویب کردن، این پیشنهاد رو تصویب کردن. دولت تاکید داشت که نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تنها با اجازه ایشون میتونن از دادن مالیات معاف بشن، اما نمایندگان رو برعکس کردن و قرار شده که همه این نهادها با موافقت رهبر جمهوری اسلامی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف بشن. این پرداخت مالیات از توی این نهادها یک موضوعی است که سالهاست که دولت‌ها تلاش میکنن این مالیات‌ها رو از نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای هم دارن بگیرن، اما به دلیل قوانین موجود در ایران که اینها رو زیر نظر رهبری به حساب میاره از این کار باز موندن.
به عنوان آخرین سوال، از اعتراض صنفی تعدادی از پرستاران که روزنامه آرمان در مورد اون گزارشی تهیه کرده بگید.
بله، روزنامه آرمان امروز از قول محمد شریفی مقدم عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری خبر داده که روز گذشته حدود 100 تن از پرستاران بیمارستان خمینی در تهران به دلیل مطالبات معوق اعتصاب کردند و خواستار پرداخت کارانه معوقه خودشون شدند. به نوشته روزنامه آرمان، حدود 880 میلیارد تومان وزارت بهداشت به پرستاران بدهکار هست و کارانه اونها از مهر ماه تا کنون هم به تعویق افتاده.
گفتگو با شهرام رفیع‌زاده رو میشنیدید، گفتگویی که همکارم رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده انجام داده بود در مروری بر مطبوعات چاپ امروز ایران. ساعت در تهران 10:14:44 صبح روز پنجشنبه هست. امیدوارم امروز هم با رادیو فردا باقی بمانید در بخش های بعدی خبری. بین بخش ها هم مثل همیشه بخش موسیقی شما رو همراهی میکنم.